از امام کاظم، من عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا و راغبین فیها. جامعه توحیدی به معنای اصیل خودش یعنی بشر رو کره زمین با یک حکومت سازماندهی شود. اصل اولی اینه، اما نشده این. این از آغازی که خدا این بشر را آفریده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، بشر رفته به طرف احساس خودش. بشر غالبا احساسگرا شده. احساسگرایی یعنی پیروی از غریزه، افتاده رو سراشیبی غریزه و بعد حیوانی، و چون افتاده رفته سراغ بعد احساس و حیوانی، از درون ابعاد حیوانی انسان تفرق حاصل می شود. حیوانات رو ببینید تو جنگل، ببینید گروه گروه با هم زندگی میکنن. این گروه گروه زندگی کردن، بعد باز این گروه گروه ها با هم میجنگن، با هم دعوا میکنن، برای خودشون حریم قائلن. تو جنگل یه موقعیت جنگل رو مال خودشون میدونن. این وضعیت موجوده در جهان فعلی ما که قطر قطر رو جغرافیا و حد و مرز و اینها مشخص شده، اینها بر اساس اصل زندگی بشر رو کره زمین نیست. یعنی قاعده اولی در زندگی بشر رو کره زمین این نبوده از طرف خدا و عقله، اما بشر این کار کرده دیگه. یعنی این موقعیت افتراق، کان الناس امتن واحده، متفرق شدن، گروه گروه شدن. وطن معنا کرد، حب الوطن، میهن پرستی. ببینید تعبیرات، میهن پرستی. خود ما ایرانی ها که الان مسلمانیم، شیعه هم هستیم، به اصطلاح دیگه گل سرسبد مسلمانانیم. اون حس ایران پرستیمون از حس خدا پرستیمون قوی تره. حس این که ایران، ببین چقدر سرود و چقدر مطلب و چه تعبیرات عاشقانه ای که نسبت به وطن از ما بشر دو پا سر میزنه، با فرض این که ما شیعه ایم، فکرم میکنیم که دیگه خیلی کار قشنگیه. تو احساسات نوگراییمون این رو مدرنیته میدانیم، میان پرستی، عشق به وطن. و چقدر هنرمندهای ما تو این وادی پرداختن و ورود پیدا کردن، چه چیزایی که نساختن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، بعدم می فکر میکنیم خیلی پیشرفته ایم، غافل از این که داره اون بعد حیوانی ما رو قلقلک میکنه، اون حسگراییمون، نه عقل و فطرت. اون بعد حس و احساس و اون مسائل طبیعیمون. حالا اتفاقا همین الان به ذهنم اومد، حدیثی که اول جلسه خواندم خودش در همین موضوع یه بیانی است از امام کاظم، من عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا و راغبین فیها. یه برداشت خوب از این روایت همینه، اهل دنیا این اهل احساس، اهل غریزه. این میره طرف عقل، میره طرف فطرت. و اون اصلی که میتواند زمین رو آباد کنه به عنوان یک حکومت جهانی، اون عقل گراییه، فطرت گراییه. حتی همین آبادی مادی، رفاه، رفاه مناسب با زندگی یک انسان، که حتی او بحث نظام طبقاتی هم مفرد نباشه، فاحش نباشه، بشر از اختلاف طبقاتی رنج نبره، اونم با عقل گرایی. بر این اساس ایها الکرام، اصل در باب حکومت، حکومت جهانیه. جغرافیا تو بحث مرزبندی کشورها معنا نداره. مرز و جغرافیا و کشور و قطر و منطقه، ملیت به اصطلاح. روی این جهت قدرت های حسگرا، ابرقدرت ها، یکی از کارهایی که کردن آمدن ملیگرایی رو ترویج کردن. جورج آنتونیوس، این در یک کتابی که ضیاءالدین احمد به نام یقظه العرب نوشته، از این شخص نقل میکنه که معتقد است تاریخ جنبش ناسیونالیست، ملیگرایی عربی در سرزمین شام در سال 1847 میلادی با پایه‌گذاری یه انجمن در بیروت با یه اعضای کمی به سرپرستی آمریکا تأسیس شد. عرب ها رو اول هدف که قرار دادن، چون عرب پیغمبر ما عرب بوده، تو منطقه بوده، که حس قومیت گرایی، ملیت گرایی این رو تو مسلمون ها بهینه کنند. این خودش بحث سیاسی پیچیده است که قلدرهای عالم برای این که ملت‌های معنویت‌گرا رو، اهل دین رو که تعصب دینی دارن، نگذارن انسجام پیدا کنن، یه وحدتی بینشون شکل بگیره، میان این حس ناسیونالیستی رو تبلیغ میکنن، تشویق میکنن تا میتوانن کشور میسازن. چون وقتی کشور بزرگی کوچک میشه، تجزیه میشه، قدرت نداره، راحت میتونن اون کله گنده ها اینا رو تسخیر کنن. با این نگاه هم از چند دروازه و وادی میشه وارد به بحث شد که ملی گرایی، ناسیونالیستی و این تفکر و این روش منش تمام قدرت هایی بوده که خودشون به جای رسیدن فهمیدن برای این که بخوان ملت ها رو زیر یوغ خودشون در بیارن و یک جهانی شدنی را که خودشون الان تفسیر میکنن مدیریت کنن، راهش همینه که مکتبهای توحیدی و الهی رو که تو مکتبها آدمهای جمع میشن اینا رو متفرق کنن. این بحث تجزیه، تجزیه کشورهای اسلامی با همین حس، ایران اینقدر مهم بشه مثلا برای من ایرانی، عربستان برای عربستانی اینقدر مهم بشه، سوریه برای، که تمام هم مقمم این چهار دیواری موش وانگهی باز بیان تو همون کشور ایرانی قومیت کرد رو، مثلا کردای مسلمان، ترکای مسلمان، با لهجه‌های مختلف، با گرایش‌های فرهنگی مختلف، همه اینها رو هی کوچیک کوچیکش کردن. از این می‌فهمیم که اصلا این برنامه برنامه توحیدی نیست، یک برنامه خدایی نیست، یک برنامه عقلی نیست، راحت‌ترش عقلی نیست، عقل سلیم. این مال حسه، مال غریزه است، مال بعد حیوانی انسانه. در طول تاریخ هم بشری که زیر برنامه های انبیا علیهم صلوات الله قرار نگرفته، اون بشری بوده که جانب حیوانیتش رو مقدم کرده بر عقل و فطرتش. ایشون داره میگه در این سال این پایه‌گذاری شده. از اون طرف وقتی که به دین نگاه میکنیم میبینیم که قرآن رو شما ببینید، اینجا پس این نکته دوباره تکرار بکنم، ملی گرایی بر دو قسمه، ملی گرایی احساسی غریزی مبتنی است بر بعد حیوانی انسان، این همون چیزی است که این جهان رو اینقدر متفرقش کرده و شده نظام جنگل. زندگی بشر رو کره زمین با همین حس شده نظام جنگل. و وقتی آدم ها از هم جدا میشن، شما ببینید چهار نفر با هم رفیق میشن، چهار نفر دیگه او با هم رفیقن، اون چهار نفر رو چهار نفر بودنشون حساسن، اون چهار نفر دیگه هم رو چهار نفر خودشون، برای خودشون حریم میگیرن. وقتی موضع گرفتن بین این دوتا چهار نفر، خب اختلاف عقیده، توقعات مختلف پدید میاد، بینی همین چهار نفر با این چهار نفر خیلی از زندگیشون به دعوا میگذره، به درگیری میگذره. این احساسیه. دو، ملی گرایی عقلی و فطری، این یه اصلی است در دین و این دیگه مرز و جغرافیا نداره. این همه آیه شریف است، کان الناس امتا واحده. و آیات فراوانی که ما داریم، خطاب قرآن به یه جمعیت نیست، به یه گروه نیست. نمیگه ای عربستانی ها، ای ایرانی ها، حتی نمیگه ای مؤمنین. چند تا آیه رو دقت کنید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، آیه 21 سوره بقره. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا، 168 بقره. لله علی الناس حج البیت، 97 آل عمران. ان اول بیت وضع للناس، 96 آل عمران. هذا بیان للناس. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، نساء 1. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، 174 نساء. این یا ایها الناس هایی که تو قرآنه، این خیلی هم هست. قد جاءکم الرسول بالحق، پدا. یا ایها الناس، ادیان اینطوری هست. ادیان در مسئله زندگی بشر رو کره زمین همه رو با هم میبینن، اصلا مرز جغرافیایی معنا نداره. حالا برای ما تعجبه دیگه، برای همه هایی که خیلی به قول خودمون فهچیز فهمیم، طلبیم، میفهمیم، خیلی سخته ما مرز جغرافیامونو برداریم. خب این نگاه اول بود. نگاه دوم وضع اضطراری، قواعد ثانوی اسلام. یعنی چی؟ یعنی بشر بعد از انبیا و عقلش رها کرد انبیا و عقل رو، انتخاب کرد حس رو و احساس رو، افتاد تو دنده حس. اگر از عقلش هم داره استفاده میکنه، تو وادی حس استفاده میکنه. یعنی عقل رو برده تو مرحله دوم، تو مرحله دوم بستر کارزار عقل خودش رو حس قرار داده. غالبا اینطوری، اقل قلیلی اینطوری نیستن، قلیل من عبادی شکور. یه وضع ثانوی پدید آمده. حالا تو این وضع ثانوی ما باید بحث کنیم. الان اون وضع اولی رو نمیتونیم کاری بکنیم. یعنی اون بستر اول، قواعد اولیه، عناوین اولیه دین به معنای جامعیت خودش اصلا الان قابل اجرا نیست که ما بیام مرز جغرافیایی برداریم، بیام مثلا حکومت اسلامی همه معادلات فعلی بشر رو به هم بزنه. این کار محال یا تکلیف مالایتاقه. این همون بحث ظهوره دیگه. بحث ظهور رو فقط باید نشانه گرفت. یعنی این مبحث ما میتواند یک واکاوی باشه نسبت به بحث ظهور، بحث آخر الزمان و قیام حضرت بقیت الله. اما وضع موجود، وضع موجوده. دین اسلام تو شرایط اضطرار احکام داره، احکام اسلام هم تو شرایط اضطرار احکام واقعیه هستن، احکام ظاهریه نیستن. اینا رو هم خوندیم. حالا اگر میایم تو بحث ملی گرایی و ناسیونالیست بحث میکنیم و میخوایم بحث منافع ملی رو تو این بستر بازیابی کنیم، بکشانیم تو ابواب فقهی، ازش فرع بسازیم، حکم براش استخراج کنیم، باید تو این مرحله دوم یعنی احکام ثانویه، عناوین ثانویه، عالم اضطرار، زندگی بشر الان رو کره زمین با نگاه دینی زندگی اضطراریه، زندگی اضطراری هست، زندگی واقعی نیست، زندگی اضطراری هست. چی می‌خواستید؟ اشکال نداره، اون معنای خودشو داره. خب بلوطن من الایمان به این معنا نیست که چهار دیواری، جایی که به دنیا آمدی مسقط و رأس و آدم دوست داشته باشه، اون هزار تا معنا داره، اون منافات نداره. برای این که شما جایی که به دنیا آمدی دوست داشته باشی، معناش اینه که به همونجا برس، کار به بشر دیگه نداشته باش، دور خودت دیوار بکش، بقیه آدم نیستن، وطن تو فقط این، اصلا نمیتونی باشه. یعنی ولو اطلاق هم داشته باشه، ولو اطلاق هم داشته باشه، اطلاقش هزار تا قید میخوره با ادله دیگه. این معناش این نیست که یک انسانی که عقل گرا و فطرت گرا هست احساس نداره، احساسش هست، ولی احساس در حد خودش. وقتی مثلا حضرت امام حسین کنار بدن حضرت علی اکبر گریه میکنه، اشک میریزه، اون بر اساس احساس دیگه، اون بس غریزه است، غریزه در جای خودش اهمیت داره، باید باشه، اون عاطفه غریزه باید در جای خود، ولی چقدر باید باشه؟ اون سبک سنگین کردن ها، معادله چیدن بین احساس و عقل، کجا چه مقدار برای من انسان احساس معنا داره؟ مگه حضرت پیامبر اسلام در مرگ ابراهیم گریه نمی کرد؟ آقا شما دیگه چرا گریه میکنید؟ آقا احساس که باید داشته باشیم گه، ولی احساس بیاد اینقدر بره بالا که عقل رو بگذاره زیر، این میشه حیوانیت. اما احساس در حد خودش که خداوند در بشر آفریده باید با عقل مدیریت بشه، اون نمک، گاهی نمک زندگی انسانی ماست. ما نمیخوایم مسئله غریزه و احساس رو کاملا منکوبش کنیم، سرکوبش کنیم، وجود نداشته باشه، نه، اون یک سری لذتهای خاص خودش رو داره. اما حاکمیت باید مال چی باشه؟ حاکمیت در زندگی انسان عقلشه و فطرتشه با نگاه دینی. این بنابراین بحث به اینجا میرسه، دو مرحله، دو مقام رو باید وارسی کنیم اگر میخوایم وارد این مباحث ملی گرایی یا منافع ملی بشیم. بحث نگاه اول دین به زندگی اجتماعی که باید جهانی باشه، منطقه‌ای نباشه، مرز جغرافیا معنا نداره، ایران و عراق و اینا اصلا بی خوده تو نگاه. یک حکومت واحد باید در جهان باشه، اسوه و تمس و مثلش رو خدا آفریده، انبیا هستن، یه پیغمبر میاد برای همه، پیغمبری که از پستاش امامت، حاکمیت، حکومت، حکومت انبیا جهانی بوده و قرار همون حکومت ادامه پیدا بکنه. حکومت هایی که بعد آمدن دیگه افتادن تو این وادی حس. اکثر حکومت ها در جهان در طول تاریخ احساسی بوده، یعنی حیوانی بوده، حکومت حیوان بوده بر حیوان و انسان. و ائمه هدات دوره بنی العباس، بنی امیه، انسان‌های کاملی هستند که زیر حکومت حیوان دارن زندگی میکنن، در سیطره حکومت حیواناتن دیگه، اسمش انسانه. بنی العباس، بنی امیه که انسان نبودن، که بود حیوانیتشون حاکمیت داشت، با پست حیوانیتشون حکومت میکردن، نه با پست انسانیتشون. حکومت انسان، حکومت انسان کامله، انسان کامل باید بر جهان حکومت کنه. جهان هم دیگه جغرافیای مرزبندی نداره، قدرتی نداره، همه جهان تحت مدیریت یک انسان کاملا تو نگاه دینی. اما این نشده و بعد منتقل شدیم به دوره اضطراب، به ویژه بعد از پیامبر عزیز اسلام. زندگی انسان در بعد حاکمیت و حکومت اضطراریه، مثلا حکومت ها اضطراریه، ثانیان و بالعرزن، تو بحث خوندیم، تو بحث اجزا میخوندیم آیا حکم اضطراری مجزی هست یا مجزی نیست، حکم ظاهری مجزی هست یا مجزی نیست. همونطور که در ناحیه فقه ما در دوره غیبت کبرا گرفتار احکام ظاهری هستیم، گرفتار احکام ظاهری هستیم، به همین شکل گرفتار حکومت های اضطراری هستیم. حکومت اضطراری، ما عملا حکومتمون اضطراریه. تو این حکومت اضطراری دیگه اون قواعد اولیه جواب نمیده. الان دیگه نباید به حکومت اسلامی گفت آقا جغرافیا رو بردار، مثل داعشی که میگفت همین داعش آمد همچی کاری کرد دیگه، میخواست مرزا رو برداره، یک منطقه بزرگی رو در اختیار بگیره. الان نمیشه این کارو کرد، الان باید روابط بین الملل، شاید با این نگاه روابط بین الملل موضوعیت داره، اما اگر فرض کنید حقیقت دین رو بخوایم اجرا بکنیم اصلا روابط بین الملل نداریم دیگه، روابط بین افراد داریم. با اون نگاه اولی حتی خود پیامبر عزیز اسلام هم نتونست، خود پیامبر هم نتونست، انبیایش کدوم نتونستن. رو این جهت قانون مدینه، اون منشور مدینه رو خوندیم، او یک نوع روابط بین الملل بود. باز پیامبر هم نتوانست بر اساس اصل اولیه آنچه خدا میخواد حکومت بکنه، فقط یک مورد باقی مونده، اونم انتظار دیگه، حکومت آخر الزمان. آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی همچین چیزی رو ما بهش معتقدیم که اون میشه حکومت جهانی. مثلا الله علی محمد و آل محمد.